که بهشون بها و ولیو میده، بهشون ارزش میده. عرفان ما تبعیت و اطاعت بیچون و چرا از یک سیستم نیست. عرفان ما آزادگی و حقیقت آزادگیه که تو بهش میرسی و تو میفهمیش، نه اینکه یه سیستم به تو القا کنه تو آزادی. هیچ سیستمی نمیتونه تو رو بشناسه، نه مولانا نه هیچ کس دیگه. تو باید خودت این راه رو بری، تو باید خودت خودت رو بشناسی. به هر صورت بحث ما اینه که تا من خودم رو نشناسم با تمام این توضیحاتی که در این 8 سال مولانا داده، هر نسخه ای باطله. اصل تویی، در خودشناسی فقط تویی که میتونی خودت رو بشناسی. داستان از این قرار بود که یه آقایی میراث داشت، ارث و میراثی از پدرش بهش رسیده بود. خلاصه قدر این ارث و میراث رو ندونست، ارث و میراث از دستش رفت، لخت و عور شد، دیگه هیچی نداشت، هیچی نداشت. و اومد دعا کردن که خدایا یا منو بکش یا ثروت رو به من برگردون. از اونجا مولانا هفته پیش وارد مباحثی در دعا شدیم که توضیحات مضاعفی بود بر اونچه که من چند سال پیش راجع به دعا داده بودم. صحبت‌های زیبایی بود، وقت داشتین حتما گوش بدید، خیلی راهنمایی می‌کرد. آخرین صحبت ما بر اینجا بود که دعا رو و بحث دعا رو تموم کرد، حالا از اینجا داستان رو پی می‌گیریم. رجوع کردن به قصه آن شخص که به او گنج نشان دادند به مصر و بیان تضرع او از درویشی به حضرت حق. حالا یه اتفاقی برای این آقای میراثی افتاد، برای این کسی که بهش ارث رسیده بود. مرد میراثی چو خرد و شد فقیر، آمدن در یارب و گریه و نفیر. نفیر یعنی صدا. خود چه کوبد این در رحمت نسار، که نیابد در اجابت صد بهار. این رفت در درگاه خدا دعا کردن که به من کمک کن. عرض کردم جلسه قبل، خدا زمانی در زندگی ما نقش داره که ما کاری رو در دستمون بر نیاد، ولی وقتی بتونیم خودمون حل کنیم با خدا چه کار بریم؟ اینا رو بهش توجه داشته باشیم. میگه کیه که این در رو کوبید؟ نه این که دعاش مستجاب شد، صد بهار براش باز نشد. بحث دعا نیست که خدایی نشسته به حرف من گوش بده که یه چیزی رو برام اجابت کنه یا نابودی یه کسی رو به همراه داشته باشه چون از نظر نفسانی من اذیت شدم. ما یه همچون خدای بیکاری در آفرینش خلقت نداریم. این خدای دومیه که ساخته ما و مذاهبه. اما یک بحثت بهار داره به وجود میاد. یکی از اونها اونجاییه که تو یاد گرفتی در تمام زندگیت هر اون چی رو که انجام میدی با فکر و حافظت انجام بدی. یک جایی متوجه میشی که اونچنان مستعسلی که این فکر و ذهن کار نمی کنه، این حافظه دیگه از کاری ازش بر نمیاد، بیرون هم کسی از کار دست کاری ازش بر نمیاد. در اونجا به ساحت بیکرانه ای از ذهن میرسی که ما نامشو گذاشتیم خلاقیت و اراده. این اون صد بهاریه که درت به وجود میاد. نمیگه دعات مستجاب میشه، ولی میگه تو وقتی به این استیصال ها میرسی در میابی که توان دیگه ای غیر از کمک گرفتن از مردم و کمک گرفتن از فکر تو هم در تو وجود داره. این اون صد بهاره. خواب دید او هاتفی گفت او شنید، که قنای تو به مصر آید پدید. خواب دید که یه هاتفی گفت و این شنید که تو اگر میخوای پولدار بشی باید بری به مصر. رو به مصر آنجا شود کار تو راست، کرد کدیت را قبول او مرتجاست. میگه حاجتت برآورده شد، مرتجا یعنی همون پناه دهنده، اون پناه دهنده است، ولی برو مصر. در فلان موضع یکی گنج است زفت، در پی آن بایدت تا مصر رفت. بیدرنگی هین ز بغداد ای نژند، رو به سوی مصر و منبتگاه قند. نژندی افسرده میگه که بهش گفتش که معطل نکن، اون هاتفی که در خواب دید بلافاصله حرکت کن، برو بغداد، برو به منبتگاه قند. منبتگاه یعنی جایی که رستنگاه، جایی که میرویه. ظاهرا در قدیم مصر کشاورزی غنی در زمینه شکر داشته، رستنگاه شکر بوده، یعنی نیشکر میکاشتن، حالا کشاورزی چیزی که اونا داشتن. این به اون اشاره میکنه، مصر به شهر قند، کشور قند معروف بوده. چون ز بغداد آمد او تا سوی مصر، گرم شد پشتش شدید او روی مصر. بر امید وعده هاتف که گنج، بایدن در مصر یابدن در مصر در یابدن در مصر بحر دفع رنج. در فلان کوی و فلان موضع دفین، هست گنجی سخت نادر بسگزین. میگه در فلان جا یک دفین، یعنی همون گنج، یک دفینی هست خیلی نادر و خیلی با ارزش. لیک نفقش بیش و کم چیزی نماند، خواست دقی بر عوام و ناس راند. این پولی که داشت همراهش دیگه چیزی نمونده بود، تموم شده بود. یواش یواش به این فکر افتاد که بره دقی بزنه، دقی دقلباب کنه، اصطلاحاً بره برای گدایی، بره در خونه مردم بزنه بگه به من پول بدید. لیک شرم و همتش دامن گرفت، خیش را در صبر افشردن گرفت. ولی خب اون شرمش، اون عزت نفسش گفت نرو این کارو بکن. باز نفسش از مجاعت برتپید، زنتجا و خواستن چاره ندید. باز نفسش از مجاعت، یعنی از گرسنگی، حرکت کرد، بهش القا کرد که برو، و دید جز طلب، انتجا یعنی طلب، طلب و اینکه بره در خونه مردم کار دیگه ای نمیتونه بکنه. گفت شب بیرون روم من نرم نرم، تا ز ظلمت نایدم در کدی شهر. کدی یعنی همون گدایی. گفت توی تاریکی میرم و در تاریکی دیگه خجالت نمیکشم، کسی من نمیشناسه، کسی من نمیبینه. اندرین اندیشه بیرون شد به کوی، و اندرین فکرت همین شد سو به سوی. به همین فکر، به همین خاطری که برم برای گدایی، از خونه اومد بیرون هی میرفت این ور اون ور. یک زمان مانع همین شد شرم و جا، یک زمانی جو میگفتش بخواه. یک زمان اون احتیاجش، گرسنگیش میگفت بخواه، یک جاهایی هم آرش میومد، شرمش میومد که گدایی کنه. پای پیش و پای پس تا ثلث شب، که بخواهم یا بخسبم خوشگلم. گفت حالا ثلث شب رفته بود، یک سوم شب رفته بود، میگفت حالا بخوابم، یعنی گشنه بخوابم، یا اینکه ادامه بدم به گدایی. عرض کنم به خدمت شما که داستان رو، و اینکه من فکر کنم که یک دونه شعر رو پریدم از روش، همچو شب کوکی کنم شب ذکر و بانگ، تا رسد از بام ها هم نیم دانگ. این شعر رو من از روی کامپیوتر پرید ندیدم. شب کوک یعنی کسی که شب میره گدایی، در تاریکی شب میره گدایی، به این میگن شب کوک. شب ها میاد اون دعا میخونه، ذکر میگیره که خدا بچه هاتو نگه داره، و عموماً از روی پنجره ها، از روی بام ها مردم یه نیم دانگ، یعنی پول خیلی بی ارزش، یه پول خیلی بی ارزش رو مینداختن پایین و این ور میداشت. ولی خوبی شب کوکی این بود که کسی نمیشناختت کی هستی، مگر روی صدا، قیافت رو نمیدید. گفت مثل شب کوکا برم برای گدایی کردن. عرض کردم اینا خیلی معانی داره، اما قبل از اینکه حالا در بهار ان شاءالله به رمزگشایی داستان و مسائل پردازیم، ابیات فوق العاده زیبایی رو مطرح میکنه که ما باید به اینها توجه داشته باشیم. اولا گرسنگی روانی رو شما کم نگیرید. عزت و کرامت روانی رو هم کم نگیرید. ما زمانی که اون گنج رو از دست میدیم، یواش یواش یاد میگیریم به گدایی کردن. جلسه قبل همین صحبت بود. بریم توی این جلسه موفقیت اون کتاب رو بخونیم، یک جوری به این گنج راه پیدا کنیم. ندای درون ما، در دل ما، در نهانگاه ما خیلی جاها متوجه میشیم که آقا اینا همش دنبالی چیزای به خصوصی هن. من به عنوان یک وسیله دارم مورد استفاده قرار میگیرم. از این آرمون میاد، اما اون گرسنگی، اون آشوبی که من ازش صحبت میکردم، اون ضعف روانی که الان بر ما حاکمه، بر جامعه بشری هی ما رو ترغیب میکنه که برو برو و گدایی کن. این هم الان براش همین حالت پیش اومده. سلسی از شب گذشته، یک سوم شب رفته و این داره میبینه که شب همین تاریکیه زندگی ما هست. این یک مسئله است. شب کوک میرم کسی منو نشناسه، یه طوری میرم که مردم نفهمن منم. جامعه انسانی، بارها خدمتتون عرض کردم، خودش رو جامعه اخلاقی میدونه. این جوامع، تمام جوامع ما، از این فجایعی که ما امروز انجام میدیم برین تا 1000 سال پیش، تا 10000 سال پیش، شکنجه کردن برده ها جزء اخلاق. بخونید کتاب های اخلاق رو که چقدر ترغیبتون میکنن در این که برده رو شکنجه کنید تا حرف شنوی داشته باشه. بهترین نوع اخلاق هاست. جامعه تا امروز روز کارهایی که ما میکنیم، انواع و اقسام شکنجه هایی که میدیم، انواع و اقسام بلاهایی که سر همدیگه میاریم به اسم اخلاق، به اسم انسان، یک استانداردهای جامعه ما داره. ببینید اگر من امروز روز بخوام بیام در یک جامعه خودم رو مطرح کنم، بگم آقا جان من خیلی باسوادم، باشم نباشم مهم نیست، من خیلی پول دارم، من خیلی خوشتیپ، هر چی که امروز روز خوب میگم، جامعه منو پس میزنه، میگه خب هستی که هستی، به چرا اینقدر ادعا میکنی؟ تکبر، این یعنی غرور. خیلی خوب، یه خود پاتوز زمین. چون این از مهمترین ابزارهای جوامع ماست که زیر اسم اخلاق عمل میکنیم. باید بریم تو تاریکی. من باید چه بکنم؟ من باید طوری رفتار کنم که غیر مستقیم شما رو متوجه کنم. من الان میخوام به یه نفر، فامیلم، با جناقم، برادرم، پسرموم، هر کسی، دوستم، من میخوام این رو خوردش کنم که من کسی هستم. امروز روز این نمادها مثلا ماشین شیکه، مدرک تحصیلیه، همه اینا در یک سطحه. من نمیام بگم که آقا من امروز یه ماشین خریدم 2 میلیون دلار، 1 میلیون دلار، که دیگه تو کاملا لکشی بری. اول کاری که میکنم، دست میکنم تو جیبم، سویچ میندازم رو میز، غیر مستقیم تو رو متوجه میکنم که ببین سویچ رو نگاه کن، این ماشین و ماشین قبلیه نیست، درسته؟ این نوع گدایی که ما برای شخصیت خودمون انجام میدیم در تاریکی، در پنهان. اگر من مستقیم بیام بگم که یه ماشین خریدم 1 میلیون دلار، 500 هزار دلار، هرچی، یک کلام بهم میگه مبارکت باشه، زخم میخوره طرف، ولی نه اونقدر عمیق که من غیر مستقیم بندازم اونم بیاد بگه اه این ماشین جدید خریدی؟ این شد. پس ما در جامعه اخلاقی یکی از بزرگترین ضد اخلاقیاتی رو که باید انجام بدیم ریا و کار کردن در تاریکیه. شناخته نشیم، شب کوک باید باشیم برای گدایی اون شخصیت. برای اون گرسنگی روان من که محتاجم منو تایید کنی و محتاجم به من بگی که آقا جون من از تو بالاترم. درسته؟ این فقط به اینها محدود نمیشه، به خیلی چیزهای دیگه محدود میشه، به خیلی چیزهای دیگه تبدیل میشه. من اگر میخوام امروز روز گرسنه محتاج محبت کسی هستم، نمیام خیلی جاها به این مستقیم نشون بدم که ببین من هوا تو دارم. غیر مستقیم مثلا به همسرم میکنم محبت میکنم، هدیه میخرم، بسیار دیدین، یه انگشتر آنچنانی میخرم جلوی همه شما میدم بهش، یعنی اونایی که من محتاج محبتتون هستم بدونید من دست به جیبم. این اون ظلمته. تمام اینها در جوامع اخلاقی ما با روان ما با روح ما بیداد میکنه. تو هر کاری میخوای بکنی میتونی در خفا انجام بدی. همیشه خدا باید از تواضع با موضوع برخورد کنم، یعنی باید بیام بگم نه من که اصلا ادعایی ندارم، من که نمیگم من آدمیم، من فقط برای انسانیت دارم این کارو میکنم. آخه اگر برای انسانیت داری میکنی، اگر قصدت کمک به انسانیته، پس این گداخونه ای که بدید من مولانا برای شما تفسیر کنم، بگید به پول بدید تا من روان پریشی شما رو درست کنم، بیاین تو جلسات آقای فلان توی امریکا $3,000 ورودی بدین، این انسانیت چی میشه؟ آقا من یه مخارج داره، مخارج به چه قیمتی؟ توجه میکنین؟ این اون چیزهایی که ما باید بهش توجه کنیم، چون جهل انسانی، حرفی که جلسه قبل بود، فکر انسان، به قول مولانا من برای جون ارزش قائل نیستم. چرا بسیاری از این بچه های پولدار که وضع مالیشون خیلی خوبه، خیلی ها رو میبینید در سنین پایین خودکشی میکنن؟ یکی نیست این رو مطرح کنه که بابا چیزی رو که بهش میرسه باید قدرش رو بدونه. اون مسلمه تو 20 سالگی پوچی میرسه. اون چیزی که فوق‌العاده برای ما مهمه، مثلا مثنوی، چون رایگانه ارزشی نداره. فکر جاهل من به من القا میکنه که آقا اون حرفی که دارن راجبش $2,000 پول میگیرن و 5000 نفر آدم هم اومدن، اون حرف ارزش داره. اینها همش اون شبکوکی هاست، اینها همش اون گدائی شخصیت هاست. حرف مولانا روش به من و توی انسانیه که تو باید هوشیار بشی. اون که به فکر منافع خودشه. عنایت میکنی؟ هر چقدر، اصلا سخنان منو نگیریم، بریم خودتون ببینیم، هر چقدر این کمک هایی که تا امروز به بشر شده تو این شاید نیم قرن اخیر، 70-80 سال اخیر، روان پریشی های ما چند صد برابر شده یا نشده؟ برای اینکه من انسانی باید یاد بگیرم که این شبکوکه، حالا اسم خیلی بزرگی روش گذاشتن، به من هم القا میکنن، به همه باور کن غیر از خودت. خب مسلم اعتماد اعتماد به نفس من از من سلب میشه. هزار جور اسم پرتمطراق پشتش خوابیده. پس این آقا نمیخواد بیاد دیده بشه، میخواد در تاریکی شب بدون اینکه کسی ببینتش گدایی کنه. ما گداییام رو همینجور اسم روش میذاریم. اگه تو اومدی برای انسانیت کمک کنی، اگه تو اومدی به انسانها کمک کنی، دیگه این همه بدین 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 یعنی چی؟ یک کدوم از این دوتا با هم نمیخونه. مشکل اون نیست، مشکل من انسانم. حرف مولانا فقط همینه. به هر ترتیب اندر این اندیشه بیرون شد به کوی، و اندر این فکرت همین شد سو به سو. رفت که ببینه کجا میتونه این کارا رو انجام بده. در یک زمانهایی اگر به این دکته هایی که من عرض کردم دقت کنید، اون عزت روانی ما در مقابل گرسنگی روانی ما قد علم میکنه که نکن بیشتر از اون چی که به این مردم ضربه میزنی به خودت ضربه میزنی، کوتاه بیا. اما خب ادامه پیدا میکنه داستان. عرض کنم که اومدیم تا اینجایی که این آقا خواب دید که باید بره مصر و در مصر دنبال کنه داستان رو، گنج رو پیدا کنه. ادامه میدیم داستان. رسیدن آن شخص به مصر و شب بیرون آمدن به کوی از بحر شب کوکی و گدایی و گرفتن اساس او را. اساس رو میدونیم پاسبان نصف شب رو، کلن به پاسبان میگن اساس، ولی پاسبانایی که شب میمدن بیرون به اینها میگفتن اساس. اساس او را و مراد او حاصل شدن از اساس بعد از خوردن زخم بسیار و اسا انتکره شیئن و هو خیر لکم. اشاره میکنه به آیه در قرآن، اگر اشتباه نکنم سوره بقره است، میگه که خیلی چیزا بودش که شما بهش کراهت داشتید، بدتون میومد ازشون، اما در نهایت دیدید که خیرتون توش بود. قوله تعالی سیجعل الله بعد عسرا یسرا، اینم باز آیه قرآنه، میگه که بعد از هر تنگی گشادی و رهایی وجود داره. و قوله علیه السلام اشتدی ازمتون تنفرجی و جمعی القرآن و الکتب المنزلت فی تقریر هازا. اینم یک حرفیه که میگه، یک قولی رو داره از علیه السلام، حالا اون علیه السلام هر کی هست نقل میکنه. این تنفرجی یعنی این که مثل همون، در واقع فارسیش این میشه، میگفتیم یه سال بخور نون و تره، یه عمر بخور نون و کره، این همونه. میگه که یه مقدار سختی بکشین تا آسایش براتون پیش بیاد. و جمیع القرآن و الکتب، یه حالا همه قرآن و کتاب ها در منزلت تقریر این موضوع، این موضوعی که باید سختی بکشی تا برات رهایی بیاد، تا برات گشادگی و رستگاری بیاد. حالا این آقا اومد توی شهر برای گدایی، ناگهانی خود اساس او را گرفت، مشت و چوب زد ز صفرا تا شکفت. این شب که اومده بود بیرون، یک مرتبه پلیس نگهبان این رو گرفت و از صفرا، صفرا یعنی از روی خشم، این رو بدجوری کتک زد. اتفاقا اندران شبهای تار دیده بود مردم ز شب دزدان زرار. میگه اتفاقا در اون زمانی که این اومد بیرون، مردم از دزدها خیلی ضرر زیاد بودن، دزدها خیلی زیاد بودن در شب. بود شبهای مخوف و منتهس، پس به جد می جست دزدان را اساس. منتهس یعنی نحس. میگه که شبها خیلی مخوف بودن، خیلی نحس بودن، تمام این پلیس هم همینجور دنبال دزدا بودن. بریم بریک و بیاییم صحبت ادامه بدیم. خسته نباشید. خب عرض کنم خدمت شما که حقیقتش این ابیات یک ظاهری مثل این صحبتهایی که من خدمتون کردم و بعد یه مقدار دیگه ظاهرهای اینجوری داره، بعد یک مرتبه نکات خیلی عمیقی رو در انسانشناسی مطرح میکنه. حیفم اومد از این ظاهرهای ساده تر بگذرم و یک مرتبه برم تو مسائل عمیق تر. حس کردم که جفاییه در حق این داستان، به همین خاطر این موضوعات رو خیلی باید بهش توجه داشت و باز به عرض من عنایت کنید. راه حل اصلی زندگی انسان این نیست که عده‌ای بشینن در فراغ بال و آسایش برای انسان نوعی برنامه بریزن و تئوری بدن شاید در بعضی موارد کار کنه، اما در رشد خرد